در نخستین لحظات شروع روزی تازه در ایران و منطقه شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 24 فروردین ماه سال 1393 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 13 ماه آوریل سال 2014 میلادی. سلام و درود بر یکایی که شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه، و روز بخیر میگیم به همه شما شنوندگان وفادارمون که در گوشه و کنار جهان مثل آمریکا و کانادا ساعتی از بعد از ظهر شنبه و یا مثل ژاپن، استرالیا و یا مالزی بامداد یک شنبه رو سپری میکنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته شما را همراهی خواهم کرد. همکارم مهتاب وحیدی راد هم اینجاست با دستی پر از خبر که خب میدونید هیچ چیز هیچ وقت بر خبر پیشی نخواهد گرفت و مهتاب آغازگر این مجله خواهد بود با تازه ترین خبرهایش.
ممنون از شما. با سلام به شما شنوندگان عزیز. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت ایران جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. عباس عراقچی افزود بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت آمریکا این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. حمید بابایی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز تصمیم آمریکا را تأسف‌بار خوانده است. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا را صادر نخواهد کرد. کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست با خاکسپاری ریچارد فرای در شهر اصفهان موافقت کند. ریچارد فرای ایران شناس برجسته آمریکایی که 7 فروردین ماه درگذشت وصیت کرده است که پیکرش در حاشیه زاینده رود در اصفهان دفن شود. وی سالها پیش از مرگ خود کاظم موسوی بجنوردی را به عنوان وصی خود در ایران برگزیده بود. دادگاه کیفری تهران با تشخیص وقوع قتل عمد در پرونده میثم عبادی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به پرداخت دیه به خانواده این قربانی رأی داد. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع خانواده میثم عبادی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت مبلغ دیه از صندوق بیت المال پرداخت خواهد شد و این پرونده تا زمان دستگیری متهم واقعی مفتوح میماند. میثم عبادی نوجوان 17 ساله‌ای بود که به گفته خانواده‌اش روز 23 خرداد ماه سال 88 با شلیک گلوله در میدان تجریش تهران کشته شد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها روز شنبه اعلام کرد به افرادی که از دریافت یارانه انصراف دهند کارت همیاری ملی اهدا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، افرادی که این کارت را دریافت کنند از امتیازهایی برخوردار می شوند که جزئیات آن طی روزهای آینده منتشر خواهد شد. عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت روز شنبه با بیان اینکه برای کنترل بیماری ایدز فرصت چندانی باقی نمانده از وزارت علوم و آموزش و پرورش خواستار اطلاع رسانی بیشتر جهت پیشگیری از این بیماری شد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا شیوع بیماری ایدز را یکی از معضلات اجتماعی در ایران توصیف کرد و اطلاع رسانی درباره راه‌های پیشگیری از این بیماری را از اولویت‌های وزارت بهداشت برشمرد. و مهدی میرشاه ولد سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی روز شنبه از آغاز ثبت نام اولیه از متقاضیان طرح بیمه همگانی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. ایران می گوید برای حل مسئله حمید ابوطالبی به راهکارهای حقوقی سازمان ملل متحد روی آورده است، اما این جنجال بر سر نماینده انتخابی ایران برای تصدی کرسیش در سازمان ملل متحد تا چه اندازه میتواند بر مذاکرات حساس هسته‌ای با غرب تأثیر گذار باشد؟
نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه.
فراکسیون اعتدال، فراکسیونی که خبرهایی از تشکیلش با 100 عضو به گوش میرسد و ناگفته نماند. برخی از اصولگرایان از جمله رئیس مجلس آن را برای دولت خوب نمیدانند. از یک خبرنگار پارلمانی پیشین در این باره نظرش را جویا شده ایم.
باعث میشه که اصولگرایان منسجم بشن و عملا دو قطبی دولت و ضد دولت در فراکسیون های مجلس شکل بگیره.
بیمه برای همه ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستن. خبری برای تشویق مردم برای انصراف از دریافت یارانه. دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده ایم.
اونجا که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، منظور اعتماد مردم به دولته، اونجاست که مردم حاضر نیستن با طیب خاطر فداکاری بکنن یا فرضاً امکانات خودشون رو در اختیار دولت بذارن.
در ادامه مجله نیمه شب، وصی ریچارد فرای در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواهان موافقت او با خاک سپاری این ایران شناس آمریکایی در حاشیه زاینده رود در اصفهان شده است. و در دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه شنیدنی دیدگاه ها رو خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که کشمکش میان تهران و واشنگتن بر سر صدور ویزا برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که برای حل و فصل این مسئله به راهکارهای حقوقی سازمان ملل متحد روی آوردند. جزئیات بیشتر این گزارش رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
در ادامه جنجال بر سر انتخاب نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت که تهران گزینه جایگزینی برای حمید ابوطالبی در سازمان ملل متحد نداشته و دولت آمریکا باید به تعهدات بین المللیش عمل کند. خبرگزاری های ایران روز شنبه به نقل از آقای عراقچی خبر دادند که وزارت امور خارجه ایران از طریق مکانیزم های حقوقی پیش بینی شده در سازمان ملل در حال پیگیری این موضوع است. اقدامی که پیشتر هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آن اشاره کرده و گفته بود که در صورت مخالفت آمریکا با صدور ویزا برای آقای ابوطالبی، جمهوری اسلامی این مسئله را توسط سازوکارهای سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. دولت آمریکا روز جمعه پس از دو هفته جنجال دیپلماتیک اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد، گرچه این تصمیم هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نرسیده است. بالا گرفتن جدل میان تهران و واشنگتن در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 و علاوه 1 از جمله آمریکا در یکی از حساس‌ترین مراحل خود قرار دارد. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر ساکن آمریکا، قائله تعیین نماینده ایران در سازمان ملل و روند مذاکرات هسته‌ای را دو موضوع جداگانه می‌داند.
مسئله مذاکرات با گروه 5 و اضافه 1 و مسائل هسته‌ای ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری این موضوع نداره و میتونه نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. من فکر میکنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث‌های بین جناح‌های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا، جناح‌های تندروتر و جناح‌های طرفدار سیاست سیاست‌های متعددتر در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
حمید ابوطالبی متهم است که در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 دست داشته. گرچه او این اتهام را رد کرده و گفته است که پس از گروگانگیری تنها به عنوان مترجم نماینده پاپ در سفارت اشغال شده آمریکا در تهران حضور یافته است. روز جمعه حساب توییتری به نام حمید ابوطالبی که هنوز رسما تایید نشده، واشنگتن را به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی متهم کرد و نوشت که آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد. اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی میتوان تعهدات بین المللی کشور را زیر پا نهاد. همزمان چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان جداگانه‌ای خواهان شکایت ایران از آمریکا به سازمان ملل متحد شدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت آمریکا را به سوء استفاده از جایگاه جغرافیایی سازمان ملل متهم کرد و خواستار ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد شد. از سوی دیگر وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که آمریکا به لحاظ مبانی حقوق بین الملل حق ندارد از امتیاز میزبانی سازمان ملل در خاک کشورش استفاده کرده و افزود جمهوری اسلامی باید از طریق سازمان ملل و مجاری مربوطه اعتراض خود را به این رویکرد آمریکا اعلام کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و البته صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. این روزها از گوشه و کنار مجلس شورای اسلامی خبرهای مبنی بر تشکیل فراکسیون اعتدال با بیش از 100 عضو به گوش می رسد. فراکسیونی که علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی دیگر از اصولگرایان با تشکیل آن موافق نیستند و می گویند تشکیل این فراکسیون برای دولت خوب نیست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
با وجود فشارهای زیاد فراکسیون سومی را در مجلس تشکیل می‌دهیم. این را عابد فتاحی نماینده مجلس به وبسایت خبری تدبیر می‌گوید. این نماینده مجلس می‌گوید خود را یکی از پیگیرترین نمایندگان اصلاح طلبی می‌داند که حتی با 10 نماینده هم فراکسیونی با مشی اعتدال را در مجلس تشکیل می‌دهد. او گفته که مجلس نهم دست عده‌ای خاص می‌چرخد و برخی نمایندگان به تعبیر او احساس بیهودگی می‌کنند. به گزارش وبسایت خبری تدبیر علی مطهری، علیرضا محجوب و عابد فتاحی از نمایندگان مجلسی هستند که پیگیر تشکیل فراکسیون سوم در مجلس به نام اعتدال هستند که گفته می شود بیش از 100 عضو دارد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان:
به لحاظ تبلیغاتی ممکنه که نمایندگان مباحثی را درباره تشکیل فراکسیون‌های جدید مطرح بکنند، خصوصا با توجه به انتخابات آینده مجلس ممکنه برخی نمایندگان احساس بکنند که با انتساب خودشون به دولت و شعار حمایت از دولت آقای روحانی بتونن دوباره به مجلس راه پیدا بکنند. اما عملا مجلس در نیمه عمر کاری خودش به سر میبره و شکل‌گیری فراکسیون‌های جدید به سختی در این مجلس ممکن هست، چون نمایندگان از نیمه سال جاری عملا به فکر انتخابات میفتند و امور جاری مجلس و مباحث سیاسی مجلس به نوعی دچار وقفه میشه و تحت تاثیر انتخابات آینده مجلس قرار میگیره.
عابد فتاحی نماینده مجلس میگوید از گوشه و کنار شنیده ایم که علی لاریجانی رئیس مجلس مخالف تشکیل فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب و مستقل در مجلس است و حتی از بیرون از مجلس نیز فشار بر ما زیاد است، اما معتقد هستیم که فراکسیون افراد مستقل، اصلاح طلب و دیگر اندیشی که بتوانند فعالیت خود را در مجلس افزایش دهند باید وجود داشته باشد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره دلایل مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس با فراکسیون اعتدال میگوید:
طبیعتاً در حال حاضر فراکسیون اکثریت مجلس حامی آقای لاریجانی است و ایشون قصد ندارن که این اکثریت را در مجلس از دست بدن، خصوصا اینکه ممکنه ایشون برای ریاست مجلس آینده هم همچنان امیدوار باشن.
ابراهیم نکو نماینده مجلس چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از نمایندگانی که تلاش می‌کنند تا فراکسیون اعتدال شکل نگیرد گفته بود افرادی که از تولد فراکسیون اکثریت می‌ترسند و به آن حسادت می‌ورزند به خاطر این است که تعداد زیادی از نمایندگان به این فراکسیون می‌پیوندند و به تعبیر او منفعتشان با تولد این فراکسیون به خطر می‌افتد. ابراهیم نکو همچنین گفته عده‌ای تلاش می‌کردند فراکسیون اعتدال را در نطفه خفه کنند اما نتوانستند و تا پایان فروردین فراکسیون اعتدال با بیش از 140 عضو اعلام موجودیت می‌کند. احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان.
فراکسیون این چنینی اگر تشکیل بشه و هیئت رئیسه ای از چهرهای شاخص داشته باشه، ممکنه بتونه بخشی از فشارها رو علیه دولت کم بکنه، اما از سوی دیگه باعث میشه که اصولگرایان منسجم بشن و عملا دو قطبی دولت و ضد دولت در فراکسیون‌های مجلس شکل بگیره. از سوی دیگه خود آقای لاریجانی هم به نوعی ممکنه که اقدامات خودشون رو علیه دولت افزایش بدن و به نوعی خودشون رو رقیب دولت بدونن و این باعث میشه که عملا هیئت رئیسه مجلس هم به نوعی علیه دولت بشه.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس 16 فروردین به خبرگزاری تسنیم گفته است فکر نمی‌کنم نمایندگانی که به دنبال فراکسیون اعتدال هستند به نتیجه برسند. او تاکید کرده تعداد اعضای فراکسیون نزدیک به دولت بیش از 100 نفر نمی‌شود. احمد توکلی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 گروه 100 نفری اصولگرایان، رهروان ولایت و نمایندگان نزدیک به دولت داریم تاکید می‌کند ایجاد فراکسیون اعتدال در مجلس برای دولت حسن روحانی خوب نیست.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و ما بشنوید که بیمه برای همه ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و این خبر است. این خبری است که در کنار تشویق برای انصراف از یارانه ها در رسانه های ایران منتشر شده تا آنهایی که بر سر انصراف یا گرفتن یارانه ها مردد هستند تشویق شوند از خیر یارانه بگذرند. این گذشتن از گرفتن یارانه های نقدی آنطور که دولتی ها می گویند فرصتی به دولت می دهد تا یارانه ها را واقعا هدفمند هزینه کنند. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
انصراف از گرفتن یارانه ها، خواسته ای که این روزها دولت با تمام ابزارهایی در اختیارش از زیرنویس های مداوم و مکرر در تلویزیون تا فرستادن پیامک برای ایرانیان یا چاپ و نصب تابلوهای تبلیغاتی در کوچه و خیابانهای شهرهای بزرگ بر تبل آن میکوبد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی نیز چند شب پیش از این با حضور در برنامه تلویزیونی به استقبال این انصراف های داوطلبانه رفت و چنین گفت:
اگر این حرکت اجتماعی که ایجاد شده برای اینکه مردم یارانه دریافت نکنن، اگر این حرکت خودجوش اجتماعی به یک شکل مناسبی پیش بره، یه تجربه اجتماعی بزرگی شکل گرفته در اینکه مردم خواهند دید که خودشون چطوری کمک کردن به اینکه تورم کاهش پیدا بکنه، و فکر میکنم این خیلی خیلی لذت بخش خواهد بود برای جامعه که خود جامعه در واقع در حل مسئله به طور مستقیم مشارکت کرده. البته خب دولت هم اون اقداماتی رو که طبق قانون ذکر شده پس از مرحله ثبت نام دنبال خواهد کرد.
اما این روزها همزمان با تلاش دولت برای قانع کردن مردم برای آنکه از خیر یارانه های خود بگذرند، مقاومتی نیز در بین بخشی از مردم در حال شکل گیری است که نشانه های آن را می توان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دنبال کرد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره دلایل این مقاومت و همراه نشدن بخشی از ملت با خواست دولت چنین میگوید:
اونجا که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، منظور از سرمایه اجتماعی همون اعتماد مردم به دولته، اونجاست که مردم حاضر نیستن با طیب خاطر فداکاری بکنن یا فرضاً امکانات خودشون رو در اختیار دولت بذارن. در چنین جوامعی که سرمایه اعتماد پایینه، فرار مالیاتی هم زیاده.
منتقدان خواست دولت برای انصراف از یارانه استدلال میکنند که یارانه حق آنهاست، یا از کمک‌های ایران به کشورهای دیگر مثال می‌آورند و معتقدند که اگر یارانه نگیرند، آن یارانه از کشوری دیگر و سفره‌های مردمانی دیگر سر در می‌آورد، یا به اعداد و ارقام بودجه نهادها و سازمان‌های انتصابی اشاره می‌کنند و ترجیح می‌دهند یارانه برای خودشان باشد تا اینکه در اختیار کارمندان و کارکنان این سازمان‌ها و نهادها قرار گیرد. گروهی از مخالفان انصراف دادن از گرفتن یارانه‌ها نیز به طعنه می‌پرسند چرا باید از گرفتن یارانه منصرف شوند. این پرسش را دولت به شیوه‌های مختلفی تلاش کرده تا پاسخ دهد، با این هدف که شاید با این پاسخ‌ها شمار بیشتری از یارانه بگیران از خیر گرفتن یارانه بگذرند. از جمله آنها علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که از بیمه همگانی سلامت برای همه ایرانیان خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه کار می‌خواهد بکند.
چه در دفاتر پیشخوان، چه دفاتر بیمه سلامت، ما شروع کنیم هر ایرانی که فاقد دفترچه است رو صاحب دفترچه کنیم و بر این اساس ارزش دفترچه هم ارزش خوبیه. ارزش دفترچه روستایی رو تقریبا بیش از 3 برابر کرد دولت و ارزش دفترچه هایی که دست مردم خواهد بود در بخش در سایر بخش ها همانند دفترچه‌های کارمندی خواهد بود. علاوه بر این وزارت محترم بهداشت درمان هم با کمکی که دولت بهش کرده در خود بیمارستان ها و مراجعه‌ای که مردم با دفترچه به بیمارستان ها میکنن خروجی از بیمار رو بسیار کاهش میده که من فکر میکنم در مجموع حداقل 10% در برخی از موارد خروج از بیمار در سرجم کاهش پیدا میکنه.
علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌گر غیر دولتی در ایران است در برنامه تلویزیونی وعده داده که با فراگیر شدن بیمه همگانی سلامت کیفیت خدمات دیگر سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز ارتقا می‌یابد.
در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها 4800 میلیارد تومان از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها که این منابع شامل افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین افزایش منابع ناشی از انصراف داوطلبانه مردم هست، از این منابع 4800 میلیارد تومان صرف پوشش بیمه کامل درمانی میشه در سطح پایه. خب اگر این سطح بیمه پایه درمان برای همه تضمین بشه از سوی دولت، خب طبیعتاً سازمان تامین اجتماعی که خدمات بالاتری رو نسبت به اون سطح میتونه به افراد تحت پوششش ارائه بده.
آنطور که انوشیروان محسنی بندپی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت میگوید، آنهایی که از یارانه گرفتن انصراف میدهند و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند میتوانند به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند. آقای محسنی بندپی در گفتگو با واحد مرکزی خبر شمار ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و مشمول این طرح می‌شوند را نزدیک به 10 میلیون نفر اعلام کرده است.
تا انشالله بتوانیم نسبت به پوشش بیمه پای سلامت همه افرادی که فاقد بیمه هستند، اونایی که دیگه حاشیه نشین شهرها هستند، بیکارن، کم درآمدن، آمارهای غیر رسمی میگه حدودا 22% جمعیت شهری ما و 4% جمعیت روستاییمون، حدود 10 میلیون نفر، ولی هدف گذاریمون 5-6 میلیون در سال 93 است.
بر اساس قانون بودجه امسال 12 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش سلامت و 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.
گزارش همکارم آرش حسنیار رو میشنیدید. کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی و وصی ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست با خاک سپاری آقای فرای در حاشیه زاینده رود در شهر اصفهان موافقت کند. این در حالی است که در روزهای اخیر موج مخالفت شخصیت‌های تندرو در ایران با دفن آقای فرای در کنار زاینده رود بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان داشته. آبتین صدر:
مخالفت‌ها با دفن پیکر ریچارد فرای در ایران به شکل رسمی از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه و با اعتراض احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز شد. یک روز پیش از آن نیز روزنامه کیهان در سرمقاله خود ریچارد فرای را آشغال و شیاد خوانده بود و از مقام‌های ایرانی خواسته بود تا اجازه دفن پیکر او را در ایران ندهند. با اینکه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با دفن آقای فرای در ایران مخالفت کرده، علی مطهری نماینده تهران در مجلس با قدردانی از شخصیت آقای فرای از دولت خواسته تا به تعهدش درباره خاکسپاری آقای فرای در ایران عمل کند و به خانواده او اجازه تدفین بدهد. در همین حال محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان نیز در خطبه‌های نماز جمعه به صف مخالفان پیوست و به سبک روزنامه کیهان فرای را زباله غربی خواند و اعتراض کرد که چرا به گفته او این زباله‌های غربی در اصفهان و کنار زاینده رود دفن می‌شوند. روز 18 فروردین ماه روزنامه شرق چاپ تهران گفتگویی با مصطفی محقق داماد رئیس تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار انجام داد که در آن آقای محقق داماد از تلاش کشور تاجیکستان برای تدفین ریچارد فرای در آن کشور خبر داده بود. با این همه روز 20 فروردین ماه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفتگویی با دو مقام فرهنگی و سیاسی تاجیکستان انجام داد که در آن این افراد اعلام کردند که کشور مطبوعشان هرگز چنین درخواستی نداده و آنان تنها در رسانه‌های ایرانی چنین خبری را دیدند. پیکر آقای فرای همچنان در سردخانه بیمارستانی در آمریکاست و خانواده او منتظر تایید مقام‌های ایرانی هستند تا پیکر این ایرانشناس برجسته را کنار زاینده رود دفن کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. و ما بشنوید که در حالی که وضعیت در شرق اوکراین همچنان پرتنش است و موج جدایی طلبی حتی به شهرهای کوچک نیز کشیده شده، دولت کیف راه حل این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد. نخست وزیر اوکراین وعده داد قانون اساسی جدید که متن آن تا یک ماه دیگر منتشر خواهد شد، گسترش بی سابقه اختیارات به استانهای این کشور را تضمین خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه از این اقدام استقبال کرد اما آن را کافی ندانست. مسکو و کیف برای مذاکره آماده می شوند که قرار است در سطح وزرای امور خارجه و با حضور دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنج شنبه آینده در ژنو برگزار شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
در حالی که جدایی طلبان مسلح نزدیک یک هفته است فرماندهی دنیتسک و سازمان امنیت لوگانسک را در دست دارند، در سلاوینسک شهری کوچک در استان دنیتسک نیز گروهی مسلح خواهان استقلال از اوکراین شدند. همزمان شنبه لوگانسک و خارکوف شاهد تظاهرات برای همبستگی در اوکراین بود. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین که در دو روز گذشته از چند استان شرقی دیدار کرد گفت بسیاری از مطالبات تظاهر کنندگان ضد و نقیض و غیر قابل اجراست. وی در این حال بر لزوم ادامه مذاکره برای حل این مشکل تاکید کرد. یکی از درخواست‌های این افراد که با پرچم روسیه دست به اعتراض زدند ورود نیروهای نظامی روسیه به خاک اوکراین و برگزاری همه پرسی برای پیوستن به این کشور است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد سرکوب این افراد مذاکرات آتی با اوکراین را منتفی خواهد کرد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا بار دیگر درباره حل مناقشه اوکراین تلفنی گفتگو کردند. در این میان سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در برنامه تلویزیونی شبکه یک این کشور شرکت کرد، ماهیت مناقشه کنونی را این گونه توضیح داد.
считали, что можно нас не принимать в расчёт и делать с ближайшими соседями, партнёрами России всё, что заблагорассудится.
غرب بر این باور بود که می‌تواند با نادیده گرفتن نظرات و منافع قانونی من در کشورهای همسایه و همپیمان روسیه هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. طبعاً آنها از شکست این سیاست دلخور شدند، اما مشکلات کنونی مربوط به روابط روسیه و غرب یا روسیه و اوکراین نیست، بلکه به بحران حکومتی در خود اوکراین مربوط است. ما برانیم که این مسئله باید از راه گفتگوی ملی و تغییرات در قانون اساسی حل شود و تمام تلاش‌های روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا باید بر ترغیب اوکراینی‌ها به این اقدام متمرکز شود. اما متاسفانه همتایان غربی من طوری مسئله را نشان می دهند که گویا این بحرانی بین روسیه و اوکراین است.
مقام های اوکراینی برها درخواست روسیه برای تغییر نظام این کشور به فدراسیون را مداخله در امور داخلی این کشور دانستند و مسکو را به تحریک نارمی ها در استانهای شرقی اوکراین متهم می کنند. در این راستا مجله آمریکایی فارین پالیسی بخش های از گزارش نماینده سازمان ملل متحد که قرار است در نشست سه‌شنبه آینده شورای امنیت ارائه شود را منتشر کرد که در آن ادعای روسیه درباره نقض حقوق روستاباران در اوکراین به چالش کشیده می شود. تراس چرنویل تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است اختلاف های قومی و زبانی بزرگ نمایی شده تا بهانه برای تجزیه اوکراین شود.
Добра нам країна, яка сьогодні зробила нам таку шкоду і агресію, очевидно не бажає і напрямок, який вона веде, спрямований зовсім
інший. Кишвері, که بخشی از خاکمان را اشغال کرده، امروز پیشنهادهایی درباره ساختار حکومتی من ارائه می دهد. عقل سلیم حکم می کند که تجاوزگر خیر ما را نمی خواهد و طرح فدراتیو شدن راهی به سوی نابودی اوکراین است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع در چند سال حکومتش سیستمی را ایجاد کرد که به وی اجازه می داد رئیس کوچکترین و دورافتاده ترین روستا را منصوب کند و روسیه با این سیستم مشکلی نداشت. اما امروز که دولت کیف می خواهد اختیاراتی گسترده را به استانها واگذار کند، مسکو این ابتکار را کافی نمی داند و خواهان استقلال این مناطق از مرکز است. فدراتیو شدن کشوری یک پارچه یعنی تجزیه و منطق این اقدام را تنها کرملین میفهمد که معتقد است اوکراین غیرقانونی از اتحاد شوروی جدا شده.
آمریکا جمعه تحریم های جدید علیه مقام های حکومتی و یک شرکت نفت و گاز در کرمه که بنا بود بخش از گازپروم شود را اعمال کرد. همان روز هفت کشور بزرگ صنعتی جهان نسبت به تشدید تحریم ها در صورت مداخله بیشتر مسکو در بحران اوکراین هشدار داد. دادند. همچنین اعلام شد سران هفت قطب اقتصادی جهان که ابتدا قرار بود در سوچی روسیه در اجلاس جی 8 شرکت کنند، در بروکسل و بدون حضور روسیه دیدار خواهند کرد. آن رئیسک رادیو فردا کیه.
اگر طالب تماس با رادیو فردا هستید 00420221122112 نیمه شب خط ها آزادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگر همچنان بیدارید و همراه، سپاسگزاریم از این همراهی. اگر هم تازه از گرد راه رسیدید و به جمع ما و شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان پیوستید، چه خوب، خوش آمدید. برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو در این بخش به خودش اختصاص داده، اما خبرها همچنان در سطح هستند و بشنویم اونها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت ایران جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. وی افزود بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت آمریکا، این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد. رسانه‌های سوریه روز شنبه از استفاده از گازهای سمی در حمله به روستای کفرزیتا در استان حما خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها در جریان این حمله که روز جمعه صورت گرفته است، 2 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان حکومت سوریه نیروهای دولتی را به استفاده از گاز سمی در این حمله متهم کردند، در حالی که تلویزیون دولتی سوریه گروه اسلامگروی جبهت النصره وابسته به القاعده را عامل این حمله معرفی کرده است. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین از شورای امنیت ملی این کشور خواست برای بررسی وضعیت مناطق شرقی جلسه اضطراری تشکیل دهد. این نشست اضطراری قرار است شامگاه شنبه در کیف پایتخت اوکراین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، افراد مسلح روز شنبه کنترل یک پاسگاه پلیس در شهر سلاویانسک در شرق اوکراین را در دست گرفتند. محمد علی نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی روز شنبه از ورود قطعات یدکی خریداری شده هواپیما به ایران تا 3 هفته دیگر خبر داد. وی به واحد مرکزی خبر گفته است با ورود این قطعات مراحل تعمیر 116 هواپیمای غیرفعال آغاز می شود. دادگاه کیفری تهران با تشخیص وقوع قتل عمد در پرونده میثم عبادی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به پرداخت دیه به خانواده این قربانی رأی داد. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع خانواده میثم عبادی، به خبرگزاری ایرنا گفت مبلغ دیه از صندوق بیت المال پرداخت خواهد شد و این پرونده تا زمان دستگیری متهم واقعی مفتوح میماند. و سازمان هدفمندی یارانه ها روز شنبه اعلام کرد به افرادی که از دریافت یارانه انصراف دهند کارت همیاری ملی اهدا خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، افرادی که این کارت را دریافت کنند از امتیازهایی برخوردار می شوند که جزئیات آن طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدید. و حالا نوبت می رسد به میزه گرد رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است به استان سیستان و بلوچستان سفر کند و از جمله با مولانا عبدالحمید روحانی متنفذ سنی این استان دیدار کند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در پی آزادی 4 مرزبان ایرانی در گفتگو با 3 صاحب نظر به راه‌های کاهش اصطکاک مذهبی و قومی و افزایش وحدت ملی پرداخته است. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که اگر این مجله نقطه پایانی است بر روز شما و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و در پی اون یک شنبه آرام و بی دغدغه براتون آرزو می‌کنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آزادی چهار مرزبان ایرانی در هفته گذشته شادی و تحسین بستگان آنان و دیگر ایرانیانی را که هرچند ناباورانه اما چشم امید به رهایی آنان دوخته بودند برانگیخت. چانها نگران این بودند که جیش العدل، گروه مسلح مستقر در مرز استان سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه، به وعده خود عمل کند و پس از اعلام قتل گروهبان جمشید دانایی‌فر در روز سوم فروردین، چهار مرزبان دیگر به گروگان گرفته شده را یکی پس از دیگری بکشد. اما میانجیگری مولانا عبدالحمید، عالم پرنفوذ سنی بلوچ، میان مسئولان کشوری و جیش العدل که از هفته‌ها قبل آغاز شده بود ثمر داد و ورق برگشت. مطبوعات و محافل سیاسی داخل ایران به این مداخله مولانا عبدالحمید و علما و نخبگان حامی او دو نوع واکنش نشان دادند. محافل و روزنامه‌های جناح‌های اصلاح طلب و اعتدالگرا نقش‌آفرینی مولانا عبدالحمید را ستودند، از جمله روزنامه قانون که او را ظرفیتی برای صلح و امنیت در منطقه توصیف کرد. اما محافل و روزنامه‌های جناح اصولگرا به اما و اگرهایی درباره نقش مولانا پرداختند، از جمله روزنامه جمهوری اسلامی که نوشت امام جمعه زاهدان هنگامی حسن نیت کامل خود را به نوشته این روزنامه میتواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در ریشه‌کن ساختن اشرار در سیستان و بلوچستان به کار گیرد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه 19 فروردین علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی مجلس گفت نقش روحانیت اهل سنت را در آزادی مرزبانان نادیده نگیرید. همزمان وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازتاب دادن تبریک او برای آزادی مرزبانان عنوان ستایش هاشمی از علمای اهل سنت را برای گزارش دیدار او با مسئولان و اعضای آن مجمع برگزید، در شرایطی که سه روز پیش از آن آیت الله اسدالله بیات زنجانی مرجع تقلید شیعه مورد حمایت جناح اصلاح طلب در کنار تحسین اظهار نظری از مولانا عبدالحمید گفت درباره حقوق اهل سنت باید بر اساس اصول قانون اساسی عمل شود. این در حالی است که جیش العدل در بهمن ماه اعلام کرد که پنج مرزبان ایرانی را در واکنش به گفته های آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مرجع تقلید شیعه راستگرا رو بوده است که به گفته این تشکل در آن عثمان خلیفه سوم سنیان فردی دنیاگرا، باندباز، قومگرا و اهل تبعیض توصیف شده بود. با آزادی چهار مرزبان ایرانی تا چه حد فرصت برای کاهش استکاک‌های مذهبی و قومی در ایران فراهم شده؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته. محمود براهویی نژاد، سردبیر هفته نامه تلکی در زاهدان. جلال جلالی زاده، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق شافعی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و نماینده سابق سنندج در مجلس ششم، و تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر طیف سیاسی ملی مذهبی در پاریس. براهویی نژاد، آیا با تلاش مولانا عبدالحمید و علما نخبگان و ریش سفیدان بلوچ از سوی و کوشش جامعه مدنی ایران و مسئولان و عقب نشینی جیش العدل فرصتی تازه برای همدلی بیشتر مذهبی و قومی و ملی فراهم شده به نظر شما در سیستان و بلوچستان؟
قطعا این فرصت فراهم شده با توجه به این که الان ابزارهای ارتباطی هم گسترده‌تر هست و با سابقه خیلی وسیعی داشتم در داخل کشور و هم به خصوص در داخل استان، و من فکر می‌کنم به این ایجاد فضای همدلی و همبستگی خیلی کمک کرده این قضیه.
نمونه‌هایی که شما می‌بینین کدومان؟
نمونه ها باستا به همین قضیه هست در بین مردم، صحبت هایی که میشنویم میبینیم، تقدیر و تشکرهایی که شد از جناب مولانا عبدالحمید و جامعه اهل سنت راجع به این قضیه، هرچند که در حال جامعه اهل سنت به وظیفه انسانی خودش عمل کرد و خود مولانا هم گفتند که نیازی به تقدیر نیست، فقط دعای خیر مردم رو میخوان، اما در حال بازتابهایی که این قضیه داشت نشون داد که خیلی پیامدهای مثبتی در منطقه و در کشور داشته.
آقای جلالی زاده، شما هم تا روز جمعه در زاهدان بودید، واکنش به اظهار نظرهای مختلف مسئولان چگونه بود در زاهدان تا اونجا که شما دیدید؟
من به نظرم پیامدهای بسیار مثبتی داشت و آثار مثبت و ایجابی این مسئله نه تنها در بلوچستان بلکه در کل ایران مشهود است و مردم ایران احساس میکنند که زمان پیگیری مطالبات از راه خشونت گذشته و سپری شده و باید همه مردم و همه مسئولان برای حل مشکلات و تبعیض‌های گذشته دست به دست هم بدن و نگذارن چنین حوادثی در کشور ما تکرار بشه.
آقای رحمانی، با این اوصاف چه چالش هایی بر سر راه بهبود مناسبات اقوام و مذاهب و پیشرفت استان ها و مناطق سنی نشین وجود داره؟ از خلال اظهار نظرهایی که از هفته گذشته تا حالا شاهد بودین چی برمیاد؟
چالش ها به نظر من جدیه. این موفقیت یه سری ناراحت میکنه، همونه که از سال 84 تا 92 فضای منطقه بود بلوچستان خونین کردن، کشتار تاتوکی، گروه ریوی، عکس العمل های تند دولت، برخوردهای انتقام گیرنده و بعد دو تا اتهامی که زدن، یکی که چه مولوی خودش دست داره تو این قضیه و بعضی خواستن به اصطلاح سربازا رو تنبیه کنن و این به جناح راست افراطی ایران یه چالش ایجاد میکنه و تو قوم هم آقای مصباحی عزیز 100% مقابل این نیسته. فرصت هم ایجاد شده که اون موضوع های بیات زنجانی، های شبیر زنجانیه که علمای قومن، این چالش به نظر من بسیار خوبه. با علمای اهل سنت باید با این ته وارد گفتگو بشن تا چالش راست افراطی خونسا کنن. مطمئن باشید حملات جناح راست افراطی ایران به اهل سنت بیشتر میشه تا دوباره جلوی این آشتی رو بگیره، چون بعضی ها از نظامی بودن منطقه سود میبرن و اینا قدرتمندن. به نظر من اتفاق بسیار مبارکی افتاد به شرط اینکه هم جامعه اهل سنت ایران و اقوام ایرانی درست تر برخورد کنن و مرکز نشین ها مسئولانه تر، بیت آقای منتظری، موضع علما، حتی آقای هاشمی رفسنجانی، حتی جامعه مدنی و اپوزیسیون و گروه های اپوزیسیون ایرانی که اومدن از مولوی حمایت کردن، اینا باید سعی کنن این چالش ها رو کم کنن، چون شما باید مراقب حمله راست افراطی باشید که این توافق و تفاهم دوباره بخسلانه، چون به نفع منافعش نیست.
آقای براهوی نژاد، شما تحلیلی دارید که اگر جیش العدل این همه به نظر مولانا عبدالحمید یا افکار عمومی اکثریت منطقه اهمیت میداد، چرا اصلا از اول به سلاح و گروگانگیری روی آورد؟
جیش العدل در حال از همون ابتدا توجهی به دیدگاه های جامعه اهل سنت اکثریت و به خصوص جناب مولانا عبدالحمید نداشتند. در گذشته هم جناب مولانا از این گروه و گروه جندالله خواسته بودند که دست از این اعمال خشونت‌آمیز دارند و از راه گفتمان مسائل خودشون رو مطرح بکنند و این گروه نپذیرفته بود، چه گروه قبلی و چه این گروه جدید. در این زمان که این شرایط پیش اومد، فضایی که به وجود اومد، به نظرم جیش العدل رو وادار به عقب نشینی کرد. نوعی همین فشار جامعه مدنی، فشار افکار عمومی که از طریق رسانه ها بیشتر وارد شد، باعث شد که این فضا به وجود بیاد و این فرصت برای جناب مولانا هم پیش بیاد که ایشون به رایزنی بپردازند و اون گروه ناچار شد عقب نشینی بکنه و این خواسته رو بپذیره. اگر در گذشته هم اینها به حرف مولانا گوش می‌کردند و نظر ایشون رو می‌پذیرفتند، قطعاً مولانا کوتاهی نمی‌کردند در جلوگیری از اعمال خشونت‌باری که توسط این گروه در منطقه انجام می‌شد.
آقای جلالی زاده، هماهنگی‌ها و همکاری‌های از این نوع که میان علما و چهره‌های شاخص اهل تسنن در سیستان و بلوچستان و مسئولان حکومتی و دولت ایجاد شد، در چه صورت می‌تونه در شرایط عادی و غیر اضطراری به افزایش ضریب رضایت شهروندان در مناطق سنی نشین بیانجامه؟ چون این شرایطی که ما دیدیم الان در وضعیت اضطراری بوده که ایجاد شده.
من معتقدم که اولا اهل سنت ایران خشونت طلب نیستن و سابقه چند ساله پس از پیروز انقلاب نشون داده که اهل سنت با اینکه بسیار مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفتن، همیشه تلاش کردن که بنای از طرق مدنی و مسالمت آمیز پیگیر قضایا و مشکلات خودشون باشن و چه در هنگام اضطرار و چه در هنگام آسایش، واقعا اهل سنت تلاش کردن که به نوعی فضا را ناامن نشان ندهن و یا فضا را برای گفتگو مخدوش نکنن. در مسائل مختلف، در انتخابات ها، در حوادث مختلف، حتی در گروگانگیری اخیر، به هر صورت این قضیه نشون